بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 9 آبان 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در مکاسب محرمه بود، رسیدیم به استثناءات. قسم اول مکاسب محرمه استثناءاتش مواردی بودن که نجاساتی بودن که علی رغم وجود نجاست بیعشون حرام نبود. مورد دوم بحث سگ بود، سگ سید رو و سگ سید سلوقی رو بیان کردیم. رسیدیم به سگ حارث. در سگ حارث مرحوم شیخ 7 شاهد رو بیان کرد، مبنی بر این که می شود از این شواهد برای جواز بیع کلاب فلاسه، کلاب حارض استفاده کرد. یک، مشهور بودن. البته قبلش گفتیم که این شاهدیست برای جبران ضعف سند روایت شیخ طوسی. مشهور بودن فتوای جواز بین متأخر. دومین چی بود آقای شیرازی؟ اتفاق علما بر
صحت
جواز، که خب این اتفاق رو از سه طریق به دست می آوردیم: کلام شیخ طوسی، کلام علامه و کلام شهید. سومین مسئله و شاهد حمل کلام قدما بر مثال. زیر همین حمل کلام ابن زهره بر مثال. شاهد پنجم، حالا اینو اضافه کردیم امروز چون جداگونه جواب میده، اینو دیروز این دوتا رو یکی بیان کرد.
سیره اجماع.
اینجا منظور از اجماع همون سیر است، چون سیر اتفاقی که میخواست بگه اتفاقا اینجا گفته. اجماع و سیره اقلاییه بر جواز بگی. ششون
کلام علامه
حالا اونم شاهده دیگه. مورد دیگه واقع شدن کلب حارث. بعدیشی بود
دیگه
زارم
چیزی
نیست. ششو میشه یه دم این شد مورد هفتم. و مورد ششم کلام علامه. اونم کلام علامه است. کلام علامه مبنی بر وجود مقتضی برای کلب حارث. مقتضی بی که منفعت برشون. خب دیروز تا کجا رو تطبیق کردیم؟ صفحه 50 پس و من المعلوم بالاجماع و سیره هم خوندم بله و یعید و ذالک تأیید میکند اون چیزی که ما گفتیم کله ما فی التذکره من ان مقتضا لجواز بیع کلب صید عن المنفعه موجود فی هذه الکلام که قبلا هم گفتیم علامه از اولین افرادی است که تصریح کرده که مقتضی صحت بیع یعنی وجود منفعت در اینها موجوده و اینجا باید مانع پیدا بکنیم. اگه مانعی نبود اصل اولیه اینه که اشکالی در خرید و فروشش نداشت. و انها رحمت الله علی فی مواضع اخر ان تقدیر الدیه لها یدل علی مقابلت ها بالمال. در جای دیگری گفته این که اگر یکی از این سگها ضربه‌ای بهش خورد کشته شد دیه در مقابلش قرار داده شده، این نشان دهنده این است که مال است و چیزی که ماله در مقابلش دیه قرار داده شده. حالا مرحوم شیخ دیگه به صورت لف و نشر غیر مشوش، بعد می‌خواستم بگم غیر مرتب، لف و نشر مشوش اینا رو رد میکنه، از همین آخری هم شروع میکنه. و این ضعف الاول، این اول یعنی از بین این دوتا نکته ای که علامه گفت، اول این دوتا مقتضای جا به رجوع الالقیاس، اگر صرفا همین مطلب باشد بگیم ما یه وقت میگیم از روایات به دست میاییم که مقتضا این است که منفعت مقصود داشته باشد، که خب این دیگه قیاس منصوص العل است. ولی اگر صرفاً بگوییم که مقتضی وجود دارد، میگه صرف این مسئله به رجوع الالقیاس، این
چرا قیاس میشه؟
به خاطر این که میگه تو کلب صید چرا جایز دانسته شده؟ به خاطر این که منفعت مقصوده دارد. خب همین حرف توی حارس هم هست،
مثلا این که میگن کلب صید چرا حلال شده بیش؟ چون منفعت دارد که
از روایت به دست نیمده،
از کجا به دست نبودن؟ پس همینجوری که نگفتن، همینجوری چرا کل به سه جایزه چون منفعت، این چون از کجا داره بوده؟
ببینید بله،
این یک منفعت یه چیزی که سابقه داره.
بله
علامه هم کنم از کسی که خود ذکر کردیم.
آره منطور مشکل اینه که تو کلام ایشون، حالا من عبارت تذکره رو شاید داشته باشم، بله، قال فی المختلف انه لو جاز بیع کلب صید جاز بیع باغ الکلاب الاربعه. اصلا بحث سر این نیست که ما این ملاک رو از جای دیگری، بحث سر اینه که تو این عبارت میگه اگه این جایزه اینم جایزه.
دقیقا من میگم اتفاقا به خاطر وجود علت در هر دوست تو کلامش یه جوریه که
بخونم حالا. بله ول اول و ثابتون اجماعا فکذا ثانی بیانو شرطیه ان مقتضا للجواز هناک، این که در کلب سه جایز شده آنجا کون المبی مما ینتفع به، به خاطر این است که مبی مورد انتفاع، و ثبوت الحاجه الی المعاوضه و اینکه مردم احتیاج دارن به معاوضه این است، و هذان المعنیان ثابتان فی صورت النزاع، و همین که مردم بهش احتیاج دارن و همین که منفعت وجود داره، این دوتا در محل نزاع هم هست، فیثبت الحکم اما عملا بالمقتضی سالم عن المعارض، پس حکم به صورت عملی اینجا هم جاری است به خاطر وجود مقتضی که سالم از من، اذ الاصل انتفاعه، اصل منتفی بودن مانع است، و زاد علیه بعض اصحابنا ان ما یترتب علی الکلاب ثلاثه من المنافع اکثر من ما یترتب علی کلب صید. بعضی از اصحاب ما گفتن منفعتی که برای این کلاب ثلاثه است به مراتب بیشتر از منافعی است که بر کلب صید است. فاذا جاز بیعه کان بیع تلک الکلاب ثلاثه اولا بالجواز، که خلاصه اولویت در جواز هم وجود داره.
نیاز
نیست واقعا، چون
درسته
اصلا مقتضی و نگفته یک صفتی، گفته مقتضی. این اصلا یعنی اقتضای صحت بی اتفاق است. ببینید دو تا نکته است. بله، اگر من لزوما نمیخوام حرف شیخ رو تایید کنم، اگر بیان بشود که این قابل دفاع هم هست که ما این مقتضا رو از روایات دیگری به دست آوردیم، یه قیاس هم بشه، میشه قیاس منصول الله کما اینکه
کسیه که
این
چیز
بله ولی زاین اشکال وارد نیست، کما اینکه محشین همین رو گفتن، همین ایراد شما رو گفتن و گفتن که این اشکال به علامه وارد نیست، اگر قیاس هم باشد از جمله مرحوم شهیدی هم همین نکته رو متذکر شده که این قیاس منصول الله است. منتها حالا اگه بخوایم کلام شیخ رو بگیم چه بچی تو ذهنش بوده، میگه صرف همین جا که ایشون میگه آن چی، یعنی اگر ما باشیم و این عبارت میگیم آن چیزی که در این عبارت آمده، میگه مقتضای صحتی که در کلب صید است وجود منفعت است، این در کلب حارس هم است. از کجا میگید کلب صید مقتضای صحتش وجود منفعت بود؟ چون روایاتی که در مورد کلب صید داشتیم که نگفته بود به خاطر چی این حلال است. در مورد سگ برعکسش رو داشتیم اتفاقا، در مورد سگ گفته بود که سمن کلب صحتون الا سگی که صید میکنند، یعنی حدش کرده بود در مورد کلب صید. بذار از این جهت میگه ولی بله میشه دفاع کرد، من نمیخوام خلاصه. پس
رو گفتین ضعف خاطر قیاس را، یعنی شون کلان قیاس رو قبول نداره
قیاس هم نه نه اونو اصلا بهش قیاس نمیگن. این وقتی قیاس به من به صورت مطلق میاد یعنی قیاس باطل،
اینجا قیاس باطل کرده از نامه که
ایشون ظاهر کلامش اینجوریه. بله ظاهر کلامش اینه که میگه روایاتی که سید رو کلب سید رو جایز دانسته به خاطر وجود منفعت جایز دانسته، میگه این از کجای روایات سید در آوردی؟ و ثانی، ثانی یعنی کدوم؟ همین دوتا کلام علامه. بر دومین اشکالی که مرحوم شیخ میفرماد که به پس اینو فعلا اشکال گرفت بهش به قیاس، اشکال کرد به قیاس. در مورد دیگه دوتا اشکال میگه اتفاقا دیه اگر بخواهد علامت چیزی باشد علامت عدم مالیت است، نه علامت مالیت. ما وقتی مراجعه میکنیم به جاهایی که در شریعت دیه مشخص شده عموما اون جایی هست که مال نیست، مثلا میگن دست انسان رو کسی قطع بکنه دیه داره، خب دست انسان مال نیست، حر اصلا مال نیست. ممکنه بعضی وقتها حر در ملکیت کسی باشد ولی مال کسی نیست، مال کسی نیست ولی دیه داره. یه وقتی آقای قرائتی گفته بود که عدسه اگر بخواهد علامت چیزی باشد علامت عجله کردن است نه علامت صبر، اگرچه نه علامت عجله کردن نه علامت صبر، ولی عدسه یعنی نشانه رحمت الهی، خواهر جا رحمت الهی است که آدم باید بیشتر شتاب بکنه. حالا مرحوم شیخ میگه اگه دیه قرار است علامت مال یا عدم مالیت باشد، یعنی علامت عدم مالیت است، حتی این اشکال اول. اشکال دومش اینه که حتی اگر ما نپذیریم که علامت عدم مالیت است، علامت مالیت هم نیست، چون ما مواردی رو ذکر کردیم که اینها مال نیستن ولی دیه بهشون تعلق میکشه.
چرا؟
عرض کردم شواهدی آوردن که جاهایی که البته خودشون نمیگن به ضرس قاطع دلیل بر عدم مالیت ها، میگه اگر ما اون طرفشو چرب تر ندانیم این طرفش دیگه چرب نیست، اگر ما قائل به عدم مالیت که ما نمیشیم قائل، ولی شواهدی که ما داریم در مورد دیه عموما مال جاییه که مال نیست. مثالشو زدم، انسان حر دیه بهش تعلق میگیره در حالی که مال نیست، اعضای بدنش دیه تعلق میگیره بهش در حالی که مال نیست. و ثانی به اندیه لو، با لو هم میاره، یعنی نمیخواد لزوما بگه حتما دلالت بر عدم مالیت میکنه، اما لو لم تدل على عدم تملک، اگر دلیل بر عدم تملک نباشد، لم تدل على تملک دیگه دلیل بر ملکیت هم نیست. چرا؟ و الا لکان الواجب و القیمه کائنتا ما کان. اینم قرینه دومش که دلیل بر تملک میگه، چون اگر و الا یعنی چی؟ میگه اگر دلیل بر مالیت بود، یعنی اگر مال بود که بهش دیه نمیخورد، قیمتش میخورد. اگر شما یه چیزی، یه ماشینی که یه وسیله‌ای که ارزشمنده رو نابود کردی، نمیگن دیهشو بده، میگن چی بده؟ میگن قیمتشو بده. مثل چی؟ مثل گوسفند. گوسفند اگر نابود شد نمیگن دیه گوسفندو بده، میگن پولشو بده، مثلشو بده. و الا یعنی، و الا یعنی اگر دلالت بر تملک و مالیت میکرد، پرداخت قیمتش لازم بود، یعنی اگر مال بود. و الا یعنی اگر مال بود، اگر مال بود لکان الواجب القیمه کائنتا ما کان، هر مقدار که باشد دیه معنا نداره در مورد مال. لم تدل على التملک، حالا اگر اونم از ما نپذیرید لاقل دلالت بر ملکیتم نمی کند. البته اینجا یه
چی داریم؟ یه اگر دلالت بر تملک نکنن، دلالت بر تملک نمیکنن.
نه، حالا اینو توضیح میدم. میگه اگر دلالت بر عدم تملک نکند، دلالت بر تملک هم نمیکنن. اون یکیش عدم تملک، این منتها اینجا یه مسامحه در تعبیر شده. بعد میگفت به اندیه لو لم تدل على عدم المالیه لم تدل على المالیه، چون بحث ما سر مالیته نه بحث تملک.
تملک اینجا مشکلی نداره.
بله،
تملک کلب وارث که مشکل نداره.
بله بله، لذا این یه مسامحه در تعبیر شده. باید میگفت به اندیه لو لم تدل على عدم المالیه لم تدل على المالیه، چون بحث مرومش علامه این بود که چون ماله، مال قابلیت خرید و فروش دارد الا مخرجه به دلیل، درسته؟ در حالی که ملک اصلا اینجوری نیست که هر چیزی ملک باشد جواز خرید و فروش داشته باشیم، ملک مالیت است. خب چرا؟ لاحتمال کون دیه من باب تعیین غرامت معینه لتفید شیء ینتفع به لا لاتلاف المال. اینجا درستش کرد، میگه چون خب حالا یکی سوال میکنه، پس اگه مال نیست دیه رو برای چی قرار میدن؟ اگه ارزش مالی ندارد پس رو چی دیه میذارن؟ میگه دیه رو برای احتمال داره، البته ایشون هم برای اینکه خودش دچار قیاس نشه و استنباطی نکرده باشه، میگه احتمالاً دیه رو به خاطر این قرار دادن که بالاخره شما یه استفاده ای رو از این از بین بردی، یه دستی داشت از دستش داشت استفاده میکرد دیگه، قابلیت استفاده نداره، شما باید یه غرامتی، یه جریمه ای بدی به خاطر اینکه این رو محروم کردی از این استفاده. لزوماً به معنای این نیست که مال بود و شما مال رو از بین بردی، چون علامه چی گفته بود؟ گفته بود اگه مال نبود که نباید در مقابلش مال میداد. میگه نه، اولا که مال نیست، چون اگه مال بود که باید قیمتشو میداد، هرچی پولش بود همونو میداد، کائنت هم ما کن هرچی می. حالا اگر سوال کنید پس چرا داره در مقابلش پول میده، میگه این جریمشه، جریمه ایست که باید پرداخت بخوره. کما فی اتلاف الحر، اتلاف الحر رو دیگه مثال میذاره برای اونجایی که کسی شکی درش نداره که حر مال نیست، ملک هم البته نیست. خب اینم پس دوتا اشکال به هفتمی. حالا میره سراغ دومی. پس ما اینم دوتا اشکال گرفتیم، یکی دیگه علامت عدم مالیت است، دومیش حداقل دلیل بر مالیت نیست. اشکالی که اینجا میکنه اینه که اولا شما از کلمه اتفاق استفاده کردید، این اتفاق کاش به جاش از کلمه اجماع استفاده کرده بودید. یه تفاوتی بین اتفاق و اجماع داریم، قبلش من این رو عرض کنم. ما در این که اجماع مبانی مختلفی دارد تو اصول بحث شده، یکی از مبانی اجماع اجماع حدسی است. قبل از اون اجماع دخولی رو داریم، یا بهش اجماع کشفی هم میگن. اجماع دخولی اون اجماعی است که البته در عصر معصومین مثلا احتمالا اتفاق می افتاده که اونجا میگفتن مثلا اهل مدینه برای این مسئله اتفاق داشتن. خب وقتی میگن اهل مدینه برای این مسئله اتفاق داشتن، امام صادق هم اهل مدینه بوده و یکی از این هاست که در کتاب موطأ ابن مالک بعضی از این اجماع ها ذکر شده. یعنی گفته که مثلا، حالا من یادم نیست موردشو، که در فلان مورد گفته اهل مدینه این حرفو میزدن. اگر البته ابن مالک رو به عنوان وثاقتش رو قبول بکنیم، این اجماعش خبر از کشف کلام معصوم میده، بهش اجماع کشفی هم میگن که کشف از کلام معصوم میکنه. خب اینجا خروج افراد مشخص ضربه‌ای به این اجماع نمیزنه، بگن الا ابو حنیفه الا فلان. خب باشه، برای ما ضربه‌ای نمیزنه.
نه اصلا بعضی از علمای خودمون
حتی
مشخص باشه کیه،
بله حتی علمای خودمون هم خارج بشه، این یه اجماعه. یه اجماع دیگه ای داریم به نام اجماع لطفی بر اساس قاعده لطف، که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه این اجماع رو بیان میکنه، که حالا خیلی از مبانی، خیلی از اجماعی که بیان میشود به این معناست. ما هم تو ذهنمون از اجماعی که تو حوزه ها متداوله همینه، چطوره اجماع بر اساس قاعده لطف اینه که اگر فقها در اصول مختلف بر یک مسئله علارغم اختلاف نظرهای متفاوتی که دارند بر یک مسئله اتفاق نظر بکنن، اگر در این مسئله اشتباه بکنن، بر امام معصوم یا بر شارع مقدس لازم است یه اختلافی در اینها قرار بده که این مسئله جزء ضروریات دین و موارد اجماعی شیعه محسوب نشه. مثلا اگر وضو گرفتن به این نحوی که اجماعی است، یعنی ما دیگه مثلا فقیه رو تو شیعه نداریم، ممکنه حالا اسم یکی اسم خودش رو فقیه شیعه بذاره ولی به مبانی شیعه تناسبی نداره، ولی فقیه شیعه نداریم که بگه وضوی مثلا اهل سنت صحیح است. همه خب حالا این مسئله اجماعی است، حالا این فقها با این همه تفاوت در مبانی و تفاوت در فتاوا وقتی روی مسئله اجماع میکنن، اگر کشف خلاف نشود، یعنی حداقل یکی مخالفت با این مسئله نکنه، این نظر قطعیه اسلام تلقی میشه، نظر قطعیه ائمه معصومین تلقی میشه. این بر اساس قاعده لطف لازمه که بیان و اختلاف رو مباین کنن، لاغل به دل یکی رو اندازن که بگه حالا معلومم نیست وضوشون باطل باشد، ممکنه وضوی اونها هم صحیح باشه. این پس بر اساس اجماع بر اساس قاعده لطف.
که بهش اینجا چی؟ اینجا خروج افراد ضربه میزنند. اینجا دیگه اگر کسی از این اجماع خارج بشه میاد، خب این شما دنبال یه نفر بودید که مخالفت کنه، این آدم مخالفت کرده دیگه، ولو دلیل مخالفتش رو ذکر نکنه ها، ولی میگید شما بر اساس قاعده لطف میگفتید که حالا اصل این اجماع محل خدش است و حالا اصلش هم محل خدشه نباشد، مواردش محل خدشه است. یعنی حالا از کجا میگید که این از اون مواردی بوده که اگر مثلا اتفاق علمای شیعه برش اثبات بشه کیانه اسلام ضربه میخورد؟ نه ممکنه مشکلی هم، یعنی خیلی مسئله یه جدی نبوده که بخوان ائمه معصومین درش ورود بکنن. و حالا در اصلش هم میگن اصل امام معصوم که به مصلحت شیعه است ظاهرن قائبه دیگه، حالا فرعش که احکام شیعیست که دیگه. اینم پس یه اجماعه که داریم، اجماع حدسی کدومش میشه؟ نه شبیه دومی هست، یعنی وقتی نه اون که اجماع حسی است، یعنی امام معصوم واقعا توش، اجماع حدسی دومی هست. یعنی وقتی فقها بر یک مسئله اتفاق نظر دارن حدس میزنیم نظر امام، منطقه حدس نزدیک به یقین، دخولی امام داخل مجمع این هست، اجماع حسی است، یعنی امام اونجاست، وقتی امام اونجاست امام تنهایی هم اونجا باشه ما حرفش رو میپذیریم چه برسه حالا در بین مجمعین، ولی اونجا مطمئنن امام بینشون نیست، امام بینش و ولی از این اجماع حدس میزنیم کلام امام هست. خب اگر منظورتون از اجماع اجماع دخولی باشد، بله اگر منظورتون از اجماع اجماع دخولی باشد، خروج این عده خارج ضرری به اجماع شما نمیزنن، ولی خود شما قائله به همچه اجماعی نیست، یعنی تو محل بحث همچه اجماعی رو ادعا نمی کنید که اجماع اهل مدینه اتفاق افتاده مثلا و امام داخل مجمع این هست. پس دو تا اشکال شد تا حالا، یکی این که اتفاق نباید بگید، چرا اتفاق نباید بگید؟ پس ما این همه گفتیم که این همه علما مخالفن، قدما تازه اونن اکثر قدما مخالفن، این معنی اتفاق نیست. بله کاش میگفتید اجماع، اجماع رو میشود با خروج یه عده‌ای با توجیه کرد، ولی اتفاق معنای لغویش منظوره، یعنی واقعا همه با هم یک پارچه یک مسئله رو گفتن. پس این چه علام شیخ طوسی گفته باشه، چه علام گفته باشه، چه شهید، برای ما وجدانن مشخصه که همچه اتفاقی وجود نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، حتی اگر از اتفاق هم دست بکشیم بگیم اجماع بر اساس اجماع، اجماع دخولی که نمیتونید ادعا بکنید، اجماع بر اساس قاعده لطف هم ضربه میزند خروج یه عده‌ای و این همه آدم خارج شدن ازش، پس ادعای اجماع همینجا بلا وجهه. اینم پس جواب اشکاله. چی؟ متوجه نه، تو اجماع دخولی که خروج افراد معلوم الحال هیچ ضربه ای نمیزنند، هر مقداری هم که باشه. تو اجماع لطف خدمت دارم که بستگی به موردش داره، مثلا یه مسئله ایست مثل بحث وضوع شیعه، حالا یکی دوتا هم مخالفت بکنن خیلی محذوری پیش نمیاد، چون اعظم و اجلای از فقها این مسئله رو گفتن، چون مسئله خیلی بزرگیه، همین قدم باید مخالفت های بزرگ، لذا ممکنه. ولی تو اجماع حدسی یا اجماع بر اساس قاعده لطف بالاخره خروج ضربه میزنه، ممکنه گاهی خروجی یک نفر ضربه بزنه، گاهی نه، حالا یه نفر دو نفر خیلی ضربه نمیزنه، ولی خروجی یه عده قابل توجهی ضربه میزنه. کما اینکه تو مسئله ما اینجوریه که به قول آقا اونم کسانی خارج شدن که از خودم. یکیشم جا انداختم فکر کنم، یه اشکالم و نحوه ما فی الضعف دعول انجبار المرسله به دعول اتفاق متقدم عن شیخ و العلامه و شهید لوهنه ها و نحوه ما، نحوه یعنی این دوتا معیدی که علامه آورده در ضعف ادعایه، البته اینو اتفاق رو آورده بودن که ضعف مرسله شیخ طوسی رو حل کنن، که حالا یه اشکال بعدی هم هست اینجا بیان نمیکنه، در اون شهرت بیان میکنه که اصلا وقتی میشود قائل به انجبار شد که بدونیم اینها به این روایت استناد کردن. آره، یعنی وقتی اومدن به این روایت علارغم ضعفش عمل کردن، بله میگیم که منجبر میکنن. این هم یه اشکاله. باز یه اشکال دیگری هم اینه که اون انجباری به کار ما میآید که قدما خلاصه عمل کرده باشن، چون اون قاعده عقلی چیه برای انجبار؟ چون دلیل که نداریم که شهرت یا اتفاق یا اجماع ضعف سند رو درست میکنن. اون چیزی که عقلا ما رو به سمت حجیت میبره اینه، میگیم قدما چون متعبد بودن که کلامشون رو عین روایت بیان بکنن، یک، دو، قرائنی که برای اونها بوده قرائن بسیار زیادی بوده که میتوانستن فضای صدور، فضای دلالت روایت رو متوجه بشن، وقتی روایتی ضعیف بوده و علی رغم این مسئله همه به اون روایت تمسک کردن، برای ما اطمینان حاصل می شود که برای اینا ضعف سندی مطرح نبوده، برای ما الان ضعف سندی مطرح. خب هیچ کدوم از اینا توی مسئله ما نیست، یعنی نه اولیش چی بود خودم این دو تا یکی گفتم الان نه گفتم که به دو دلیل خدمت دارم که شهرت یا اجماع ضعف سند رو جبران میکنه. اولا این رو نمیدونیم، دوما این که مال خودم هم نیست. حالا بعدن شیخ میگه تازه اگر بخواهیم شهرت متقدمین یا اجماع متقدمین رو هم بپذیریم با مسامحه، جایی میتوانیم بپذیریم که برخلافش اجماع یا شهرت متقدمین نباشد در این مورد. که خب پس دعول انجبار المرسله بعد الاغماض، البته یه اشکال جدی تری که داره اینه که ان معارضتا به ظاهر عبارت الخلاف و الغنیه، خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف و غنیه ادعای اجماع کردن، من اجماع الا عدم جواز بیع غیر المعلم من الخلاف، ادعای اجماع کردن. خب اینم یه اشکال دیگری است. پس سه تا اشکال شد، دوم اجماع، خب لوهنه ها به وجدان خلاف العظیم من اهل روایت و الفتوا. میبینیم این همه بفرمایید که اجماع و اتفاق بزرگی بر خلافش وجود، نعم میخواد بگه کاش به جای اتفاق گفته بودن اجماع، لب دعل اجماع امکنم من و وهنه ها به مجرد الخلاف ولو من کثیر. بله، اگر اینها ادعای اجماع کرده بودن، ممکن بود وهنش رو به مجرد خلاف، یعنی به مجرد مخالفت ولو از کثیر، این وهم رو برداریم بگیم اشکالی ندارد. البته نه طبق همه مبانی اجماع، بناءً علی ما سلکه و بعض متأخر المتأخرین فی الاجماع من کونه این منوتن به حصول الکشف من اتفاق الجماعه ولو خالفهم اکثر منهم. البته بنابر مبنای کسانی که میگن در اجماع آن چیزی که مهم است این است که شما کشف کنی رأی معصوم را از اتفاق جماعتی، ولو خالفه هم اکثر من هم، ولو اینکه بیشترشون هم خارج بشن، مثل اجماع دخولی که عرض کردم اسمش اجماعه ولی اکثرا هم خارج بشن هیچ اشکالی ایجاد نمی. میگه بله اگه گفته بودن اجماع شاید میشد حرفشون رو تصدیق کرد، ولی کلمه اتفاق نمیتونه اینها رو تصدیق کنه. وجدانا میبینیم خیلی ها ازش خارج شدن. جانه کشف نظر امام بله مع ان دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يؤبه بها وجدان الخلاف. علاوه بر این که ادعای اجماع از کسانی که بر چنین اتفاقی اصطلاح اجماع رو اطلاق نمی کنن قابل اعتراض نیست، یعنی خودشون هم اینجور جاها که این همه مخالف داره اجماع به استدلال نمی کنن، لذا گفتن اجماع یا اتفاق ولی انگار خودشون هم متوجه نمیدن، به خصوص شیخ طوسی که خودش ادعای اجماع برخلافش رو کرده چطور میتونه ادعای اجماع رو کنه. البته اشکالات دیگری هم میشه مطرح کرد، فکر کنم جلسه قبلی که از دوستان مطرح کرد و اونم این بود که اصلا کی گفته اجاره و چون ادعای اجماع شیخ طوسی که میگفت چون تو اجاره اجماع داریم پس تو بیم اجماع داریم چون بین اینا فرق نیست، کی گفته بین اجاره و بی فرق نیست دیگه، شیخ وارد این مسئله نشد. حر از مواردیست که بفرمایید که اجارهش صحیح هست ولی بیعش صحیح نیست، از اون ور بعضی چیزا بیعش صحیحه ولی اجارهش صحیح نیست، مثل چی؟ چیزی که بیعش صحیح باشه اجاره صحیح نباشه.
چیزهایی که مثلا خوردنی
خب خوردنی ها رو نمیشه اجاره داد، بعضی چیزا هم که خب پس رابطشون عموم و خصوصه،
اما چیزهایی که با اجاره هستشون بعد بمیره نمیشه.
بله اشکال بعدی مال شاهد اولیست. پس تا حالا اینم رد کردیم، اجماع هم رد کردیم، حالا اینو میخواییم رد بفرماد. این که گفتی و اما شهرت الفتوا بین المتأخرین که چون توضیحشو دادم دیگه تکرار نمیکنه، فلا تجبر الروایه، این ضعف سند رو جبران نمی کند، خصوصا دو تا مسئله است. قبل از خصوصا میگه اصلا این جابر نیست. چرا جابر نیست؟ چون شهرت متأخرین جابر نبود، شهرت متقدمین. خصوصا میخواد بگه حالا اگرم پذیرفتیم شهرت متأخرین جابر باشد، مال جایی که متقدمین باش مخالفت نکرده باشن، خصوصا مع مخالفت کثیر من القدما. پس این دو تا اشکال، آره سکوت کرده باشن لاغه، وقتی سکوت کرده باشن میگیم خب باشه، تازه اونم نمیپذیریم ما، ولی اگه بخوایم بپذیریم لاغه بعد اونا سکوت کرده باشن. مع باز اشکال سوم، مع کثرت العمومات الوارده فی مقام الحاجه، از طرفی شهرت فتوایی جایی میتواند جابر ضعف سند باشد که از اون طرف روایتی نداشته باشی، از اون طرف این همه روایت عمومات داشتیم که کلب سید دچار مشکله. بله یه وقت ما فقط روایت شیخ طوسی رو داریم، اون طرف مقابلش روایتی نداریم، اینجا ضعف سند، اون بر هم روایت داریم هم عمل کردن بهش. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، و خلو کتب روایت المشهور انها حتی ان شیخ لم یذکرها فی جامعه. اشکال چهارم این که اصلا این روایتی که ادعای شهرت شده درش، خود شیخ این روایت رو در کتب مشهورش و بقیه فقها در کتب مشهورش هم چه روایتی نیاوردن، در کتاب تهذیب و استبصار خود شیخ این دوتا روایت رو در ضمن بحث مربوطه به کلب سید و کلاب سلاسه نی برده، فقط تو مبسوط آورده. پس ظاهرا میشه گفت علی رغم این که مرحوم شیخ گفته رویه، ولی منظورش روایت نبوده، شاید منظورش روایت یعنی بیان نقل جماعتی از فقها بوده، کما حکی عن ابن جنید که ایشون تصریح کرده بود. این هم البته خلاف ظاهر کلامه، بفرمایید که شیخ طوسی
اصلا اصطلاح روایی خاصه.
آره، ولی چاره ای نداریم که همچین توجیهی رو بکنیم برای اینکه این رو بپذیریم. خب و اما حمل کلمات القدما علی المثال میشه اشکال سوم. پس
حالا میخواد این دو تا رو رد بکنه،
اما این که بگیم کلام قدما بر مثال ففی غایت البعد دیگه، حالا ففی غایت البعد رو قبلا هم گفتیم، هم چون خلاف ظاهره، هم این که عملا تصریح کردن. اما کلام ابن زهر المتقدم فهو مختل علی کل حال، یعنی حتی اگر شما این توجیه رو بپذیرید بازم اشکال رفع نمیشه. چرا؟ چرا؟ خوب گوش بدیم ببینیم چرا کلام ابن زهر به هر حال با این توجیه ما رفع. ببینید ما کلام ابن زهر رو چی گفتیم؟ گفتیم کلب سید و مثال زده، ولی منظورش مطلق کلب هاست. خب اشکال بعدی ما اینه باشه مطلق کلب ها، بقیه نجاسات چی؟ کافر چی؟ آیا کلب سید مثال برای کافر هم هست؟ بله، کلب سید میخوره بهش که مثال برای مطلق کلب ها باشد به خاطر منفعت ما. اما آیا این رو میتوانیم مثال برای کافر یا بقیه نجاساتی که منفعت محلل هم دارد؟ لذا نمیشه فی غایت البعد که بخوایم بگیم که گفته کلب سید ولی مثال برای او هم هست. لأنه استثنى الكلب المعلم، کلب المعلم، اما يحرم الانتفاع به، ما ان الاجماع على جواز الانتفاع بالكافر. ایشون کلب معلم رو از اون چیزهایی که حرام است انتفاع به اونها استثناء کرده. خب باشه قبول، اینم مثال است برای مطلق کلب ها، ما ان الاجماع علی جواز الانتفاع بالکاف، در حالی که مطلق نجاسات رو کلب دیگر نمیتواند مثالی برای کافر هم باشد، اجماع داریم بر جواز انتفاع بالکاف. فحمل کلب سید علی المثال لا یصح کلامه. این عبارت مرحوم شیخ مقداری در آوردن این مطلب که من گفتم سخت بود ازش یه مقداری بر توجه بکنید که چه ربطی داره یه دفعه کافر رو بیان میکنه، منظورش اینه، میخواد بگه دیگه کلب سید نمیتواند نمایندگی از کافر بکند به عنوان مثال. ممکنه شما بگید میکنه ها، آها نیازه، ایشون میگه الا ما خرج به دلیل، از اون چیزهایی که ما خرج به دلیل کافره اجماع برش وجود داره. خب پس بعد کافر هم همه قبول دارن که میشود خرید و فروش کرد. خب پس دقیقا میگه ببینید مرحوم ابن زهره گفت هر چیزی که دلیل داشته باشین بر استفاده من استفاده بردن از آن اشکالی نداشته باشد ما خرج به دلیل است. خب خب مثال زد به چی؟ به کلب سید. خب ما خرج به دلیل، به عنوان مثال ما خرج به دلیل به کلب سید مثال زد. خب میگه این کلب سید میخواد نمایندگی از چی بکنه؟ میخواد نمایندگی از کلب سید بکنه؟
یا از کلب سید باید بگیم یا از همه
نجاسات؟ یا از همه نجاسات. این نمیتواند نمایندگی از همه نجاسات بکنه.
همه نجاسات که قطعا نیست.
بله نیست. دیگه کلب فقط.
کلب چرا نمیتونه باشه؟
چرا؟
هیچ. خب باشه اگر نمایندگی برای کلب ها باشه، کلب خورز هم خب مثل کلب سید
فارغ
میشه. خب
برای چی اشکال میشه؟ ما خرج به دلیل رو براش یه مثالی بعد میآوردید که ما خرج به دلیل همه رو شامل میشد، کافر رو شامل نشد دیگه.
نه اصلا کار نمیریم، کلا دایره
کلب هاست. نه اینجوری نیست، آخه ایشون اصلا بحث سر کلب نبود، گفت هر چیزی که انتفاع داشته باشه و نجاسات خارج شده الا ما خرج به دلیل،
چون نجاست مطلق اونجا،
اونجا نجاست مطلق.
در این منظور فقط روایات غیر از اجماع اینا کلا همه دلایل الا ما خرج به دلیل. الان کافر در روایت داریم که میشه بی انجام داد یا اجماع فقط در بی کافر هست؟
نه، مهمترین دلیلش رو برده. نه روایت هم داریم نخوندیم
چرا میشه از کلب کافر برسیم؟
خودش هم میگه الا ان یرید کونه مثالا ولو للکافر عیسی، الا اینکه کسی بگه نه آخه نمیتونه نمایندگی بکنه. ببینین اولا که این مشکلش اینه که نگفته من دارم مثال میزنم. خب حالا اگرم بپذیریم داره مثال میزنه، میگه کلب سید، اگه گفته بود کلب بازم میشد بگیم کلب یکی از نجاست، اومده یه کلب خاصی رو مثال زده این نمایندگی بکند از مطلق نجاساتی که این خیلی خلاف ظاهر کردونه
که دیگه الزام آخر داره نمیشه. ایشون میخواست بگه از نجاسات استثناءاتی هست که میشود با اینکه نجس هستم با اونا بی انجام داد.
و ما گفتیم که نه، ما گفتیم که منظورش از ما خرج به دلیل ینتفعه، اونجوری درست کردیم. آره میگیم خب بعد میگفت کلب، وقتی میگه کلب سید، یه کلب سید نمیتواند نمایندگی از مطلق نجاساتی که ینتفع و به بکنه. اگه شما بگید نه اصلا ما کاری به ینتفع و به نداریم، ما بحثمون ما خرج به دلیل، خب دیگه این که پس شما قبول کردید که کلام ابن زهره تنافی داره. چشم اینو بخونم و جواب سوال شد الا ان یرید کونه مثالا ولو للکافر عیسا، الا اینکه کسی بگه که خب این خیلی دیگه بده. کما ان الاستثناء نزید من بابل مثال لسائر الاطهان المتنجسه، کما اینکه گاهی زیتون نجس رو مثال زدن برای همه روغن های نجس. بس الله علی محمد و آله. جان